شاید مخالفت داشته باشم از این بابت که در کسب و کار تولیدی خود ما این شکلی نیست. یعنی نگاه وفاداری با شاخصهای متعددی سنجیده میشه و گاهی به این شکل نیستش که کسب و کاری باعث بشود که فرد بیوفایی نسبت به یک محصول یا نسبت به یک کالا داشته باشه. و اتفاقا خیلی اوقات خود مصرف کننده باعث ایجاد عدم رغبت نسبت به تولید یک کالای با کیفیت در نگاه یک تولید کننده میشه. اگر سخت شد من این رو یه مقدار توضیح بدم پس.
یه بار دیگه توضیح بدین. بله.
من با ذکر مثال
اگه بشه دقیقاً خواستم بگم مثال بفرمایید دربارش.
الان اشاره به این شد که کسب و کاری با این چیزی که حداقل جناب اسدی اعلام کردن، با این محوریتی که
آقای داوودی
بله. اعلام کردن، این که مثلا یک کسب و کار باعث میشه که مشتری ها بیوفا بشوند.
خب
در صورتی که من از نگاه یک تولید کننده در کالای تولیدی خودم میبینم که مشتری به جهت اینکه دقت کافی و اصلا اون ظرافت کالای تولیدی رو لحاظ نمیکنه، باعث میشه که دیگر تولید کنندگان یا من تولید کننده اون کیفیتی که باید در کالای تولیدیم داشته باشم رو دیگه توش دقت نکنم، بهش بها ندم، چون میبینم که رضایت داره با کالای تولیدی که حتی بی کیفیت.
خب یعنی الان اومد سر خودی کسی که خریداری میکنه، مشتری.
بله بله، مشتری باعث شده که ذائقه مشتری باعث شده که در کالای تولیدی این اتفاق بیفته. الان با ذکر مثال واقعی در همین بازار،
بله،
ما کالای غیر استانداردی رو با علائم و استاندارد و نشانه‌هایی می‌بینیم
تو همون حوزه صنعت ساختمان داریم مثال می‌زنیم.
بله دقیقاً،
کسب و کار خودتون. خب
که امروز ما کاملاً اشاره می‌کنیم به این که این کالا این کیفیت و استانداردها رو ندارد.
خب
پس ما داریم تلاش می‌کنیم که اون فرد و مشتری خودمون رو متقاعد کنیم که ما واقعاً داریم یه کالای با کیفیت.
مثلا آگاه بشه نسبت به حقوقش.
آگاه بشه. موقعی که میبینیم اصلا از این سطح آگاهی که ما اطلاع رسانی میکنیم براش جذابیت ایجاد نمیشه و با علم به این موضوع کالای بیکیفیت دیگری رو میخره، اینجا اتفاقا بیوفایی و وفاداری که یعنی اون بیوفایی ایجاد میشه و وفاداری از طرف کمپانی تولید کننده دیگه نسبت به اون مشتری کمرنگ میشه و میبینه که خب این که داره این کالا رو با همه این دروغ ها میخره، یه قدم عقب نشینی میکنه. و الان این اتفاق در خیلی از موارد کالای تولیدی در خیلی از کمپانی ها و کارخانه ها داره رخ میده و اتفاقا این نیست که این که گفتم با جناب داوودی الان
مخالفه.
بله بله. به جهت اون جهت نگاهی بود که ایشون امروز فقط داره مشتری رو میبینه.
خب من
میگم یک مقدارم من تولید کننده رو ببین.
میخوام کوتاه رفت آمد داشته باشیم. یه سوالی رو من مطرح بکنم، هر دو عزیز مشارکت داشته باشین، آقای سمساری آقای داوودی. بله. هر دو بفرمایید. ما یه مقدار زیادی به مشتری خودمون بگیم این خدمات رو میدیم، این استاندارد رو داریم، این ایزو رو داریم، این بحث محیط زیستی رعایت شده، این کفپوش اینطور هست، هی موارد بیشتری رو ارائه بکنیم، بعد قیمت رو ببریم تا جایی که میشه بالا. البته که خب اون خدماتی که میدیم مستلزم شده که خب این قیمت بره بالا. میخوام بگم بالا بریم پایین بیایم، حتما بحث قیمت اولین چیزه. یعنی اون که گفتین ذائقه و سلیقه مشتری اومده پایین، ما هی حقوقش رو بهش میگیم این خدمات رو داریم اضافه میدیم، این رقیبمون اگر رقیب حساب بشه این موارد رو رعایت نکرده، ما اینا رو رعایت کردیم ولی قیمتمون هم چنینه و چنان، بیا از من ببر. فیلم کاملا شنونده ها خیلی موافق با صحبت من باشن، ولی بفرمایید.
خب من یه مقدار اگر امکانش باشه فقط اشاره بکنم.
بله. بله بله.
ببخشید جناب داوودی. بله. ببینید در قرآن مجید هم خداوند گفته وای بر کم فروشان.
بله.
ما امروز داریم در شرایط برابر،
ولی همونجا گفته وای بر گران فروشان.
حالا
یعنی گران فروش هم که خدمات رو ارائه بکنه. بله. بگه این 8 مورد رو من دارم اضافه میکنم، میخوام قیمتم هم خیلی ببرم.
من دارم در مورد من دارم در مورد شرایط برابر صحبت میکنم، یعنی اینکه کالایی با کیفیت برابر. اون موقع اتفاقا اگر که این شفافیت در شکلی اتفاق بیفته و مشتری هم همراه من تولید کننده باشه، موقعی که مشاهده کنه که این شرایط برابره، دقیقا اگر بره پایین ترین نرخ و پایین ترین هزینه رو پرداخت بکنه و کمترین قیمت رو پرداخت بکنه،
قبوله.
اون موقع قابل قبوله.
بله تو شرایط برابرش.
من دارم در مورد این که کم فروشی رخ میدهد و اتفاقا با کم فروشی کالایی با استانداردهایی که وجود ندارد با یک مقدار عدد پایین‌تر نسبت به کالای با استاندارد فروخته می‌شود و مشتری هم در این مسیر همراهی می‌کند. ما این اتفاقی به این شکل که بخوایم بایکوت کنیم در جامعه مصرف کننده ایرانی وجود ندارد. شما چنین اتفاقی رو در هیچ جای دنیا، یعنی اگر شما در آلمان، در بلژیک، اصلا امکان نداره. در حالا کشورهای آمریکایی حداقل من تجربهش رو نداشتم، ولی در اروپا میدونم اصلا امکان نداره که مصرف کننده بیاد بگه که مثلا اگر من استاندارد AC4 وجود داره و شما ثبت کردید الکیه و مثلا این یکی برند استاندارد AC3 داره، نشان تجاری به نوعی AC3 رو داره، بگی که مثلا برفرض اشکالی نداره. با آگاهی و دانستن این موضوع اگر ارزونه رو بخره اشکالی نداره.
بله.
ولی اگر واقعا با دروغ اون بگه همین شرایط رو داره، یه مقدار کار سخت میشه. با دچار تفاوت نگاه خواهیم.
من برای شنوندهایی که از این لحظه با ما همراه شدن بگم شب آفتابی رو میشنویم، داریم درباره روش‌های مدیریت ارتباط با مشتریان صحبت می‌کنیم، اینکه چطور ارتباطمون مستمر و کاربردی باشه با مشتری‌ها، این ارتباط رو ایجاد بکنیم و ادامه دار بشه. مشتری قدیم و مشتری جدید هم یکی از سوالاتمه که حتما مطرح خواهم کرد و می‌خوام دو مهمان گرامی پاسخگو باشن. آقای داوودی، درباره همین بحث اخیر اگر سوالی بخشی باقی مونده بفرمایید.
این موضوعی هستش که اتفاقا موضوع جذابی برای من، ولی میترسم که خیلی به درازا بکشه، ولی فقط یه
نکته محدودی رو می‌ذاریم دیگه. آره. تا نهایت 2 دقیقه دیگه
بگم. من یه مثالی الان به ذهنم اومد، داشتم فکر می‌کردم که اتفاقا چند وقت پیش داشتم یه خرید انجام می‌دادم، رفته بودم یک کیسه فریزر به قول خودم خرید کنم. خب توی بازار الان محصولات این شکلی که در واقع بهداشتیان و برای مصارف مواد غذایی استفاده میشن،
بله،
در واقع رفته رو روی نسل جدیدی که اینا بازیافتیان، ولی در واقع به جای اینکه 300 سال طول بکشه نایلکس چیز بشه، خب اینم یه تبلیغ باشه
تو زودتر
ما مردم بریم به سمت اینکه نایلکس هایی رو در واقع بخریم که اینا 3 ساله تجزیه میشن، 5 ساله تجزیه میشن و برندهای خودشو خوبی هم دارن تو ایران این کارو انجام میدن و من هم همیشه سعی میکنم از اون برندها خرید بکنم،
نشان تجاری،
ولی یا اون نشان تجاری خرید بکنم. و حالا نکته اینجاست که اونها گرونتر هم هستن، این تقریبا اون روز تون خرید کنم مثلا آقای مختش آقا این 30% گرونتر، گفتم اشکال نداره من اینو میخوام، تجزیه پذیره. ولی با همین حال من دارم رصد میکنم، چون کارم اینه، دارم میبینم که این نشان تجاری داره تو این چند سال خوب رشد میکنه و نشون میده که در واقع خریدار خودش رو پیدا کرده.
خب من دو تا کلید واژه رو بگم، هم فرهنگ سازی هم آموزش رو در ادامه درباره صحبت خواهیم کرد، وارد نشیم الان. بفرمایید کلام.
من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که با اینکه گرونتره و حتی من میدونم که چون با یکی از تولیدکننده‌هاش صحبت کردم، تو یک زمینه‌های کیفیتش پایین‌تره، یعنی زود مثلا اون نایلکس پاره میشه. آها. یا خیلی چیزای دیگه. آها. ساده بخوام صحبت
همون صحبت آقای سمسایی.
ولی من میرم و اون 30% گرونتره رو میخرم، چون به یک سری چیزا آگاه شدم یا آگاه هم کردن. یا منظورم اینه که بخوام اینو خلاصش بکنم، به نظر من اون تولید کننده باید خودش اون بازار رو تولید بکنه، این جذب بکنه، بره به سمت کسی که خواستگاره و آگاه تره. بالاخره همه یک جور نیستن. اگه مخاطب من آگاه نیست، من میتونم یا آگاهی ایجاد بکنم با یک روش هایی که اونم خودش مدل هایی از خودتون هم میدین، یا میتونم برم سراغ در واقع گوشه ای از بازار که خواستگار این محصول منه و میفهمه و متوجه میشه. و این میتونه یک بهانه شاید باشه، ولی به نظر من این هم درسته، آقای مهندس درست میگن، ولی آگاهی و بعض وضع اقتصادی هم واقعا اثر گذاره.
میخوام همین رو بپرسم که توان خرید بحث سلیقه هاست، رقابت ها رفته جای دیگه و اینکه شاید خود ما نمیدونیم. یه مثال بگم، میخوام خیلی ساده صحبت بشه و حالا شنونده هایی که گاه اعتراض میکنن 935-88-20 که دوست دارم بیشتر برای ما بگه این دوست عزیز که خودش رو هم معرفی نکرده که چرا نقد دارین، چرا مشکل چی هست، با ما همراه باشه حتما بگو خودتون هم معرفی بکنید که نسبت به موضوعی که انتخاب شده، موضوعی که فراوون توی پیامک‌های شبای قبل بوده، به همین دلیل انتخاب کردیم و به احترام شما با این موضوع امشب برنامه رو شروع کردیم و ادامه میدیم و مطمئناً مفید فایده خواهد بود پایان 2 ساعت. من یه مثال بگم خیلی ساده، شیر بدون لاکتوز استفاده میکنم. 3 یا 4 مدل شیر بدون لاکتوز توی شهر هست، اون چیزی که توی تهران شاهدش هستیم. 3 مدلش با قیمت حدوداً 30,000 تومان، 31,000 تومان به فروش میره. 1 مدلش از 39,000 تومان، 40 تومان فروش میره. من هیچ وقت، خودم را دارم عرض میکنم، اون آگاهی که اشاره کردیم، هیچ وقت اون 39,000 تومان 40,000 تومانی که قبلتر که قیمت شیر به تبع پایین تر بود و اون باز 8,000-9,000 تومان نسبت به اون 3 مدل دیگه گرونتر بود، اون رو تهیه نمی کنم. شاید این آگاهی که آقای مهندس امساری بهش اشاره کردن ایجاد نشده. من نمیدونم بهش چی میزنن، چی اضافه میکنن، چی کم میکنن، پتش چجوریه، درش چجوریه، که برای من هیچ ارزشی نداره، چون بحث حداقل های محیط زیستی رعایت شده. ولی هیچ وقت سراغ اون یکی که نسبت به اون 2 مدل دیگه گرونتره من خودم به شخصه نمیرم. فردی که حالا داریم تو پایتخت زندگی میکنیم و خودشات
توجیه نشدین دیگه.
دقیقاً گفتم آگاهی ندارم. بگه چه امتیازی داره؟
وظیفه اون فروشنده است که اینو توجیه کنه با اطلاعات.
حالا فروشنده یا اون کارخونه،
اون نشان تجاریه که باید این کارو بکنه که چرا من گرونترم، چرا شما باید 8000 تومان بیشتر بدید. چرا رو ما همیشه توی بحث بازاریابی داریم دیگه.
آقای سمساری بهش اشاره کردن که مثال کشور بلژیک رو زدن، حتما این معرفی شده که AC4 چه برتریایی چه مزیت‌هایی نسبت به AC3 داره که مشتری خودش رو بروز بکنه. نمونه درست این ماجرا رو نسبت به تلفن‌های همراه بگم که یک مدلی، یک نمونه‌ای که بعد از 1 سال رونمایی میشه، بعد 2 سال رونمایی میشه، دقیقاً یک مقایسه‌ای میشه داشت که مشتری کاملاً ببینه بدون این امتیاز رو داره. برای همین اگر میل داشت خریداری بکنه. گروهی هم مثلا که میل ندارن و اتفاقا میگن الان از قیمت مدل جدید افتاده بیام سری قبلی رو خریداری بکنم. 22:41 همراه هستین با شبکه رادیویی اقتصاد و چقدر خوشحالم که من شماره تلفن رو 1 بار معرفی کردم، 22652525. و شنونده عزیز صدای گرمشون رو برای ما ارسال کردن، با ما همراه شدن، آقای مهندس داوودی و آقای مهندس سمساری. صدای این شنونده عزیزمون رو بشنویم. اگر سوالی و مشورتی نیاز دارن، دوست دارم که شما دو عزیز عملیاتی و رایگان در اختیارشون قرار بدیم. بشنویم.
رحیمی هم از استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر علامه مجلسی. ببینید، یه سری از موضوعات هست که الان هر شخصی که میرسه دانش کاسبی رو داره، ولی متاسفانه اون اخلاق و باید اون منش کاسبی رو نداره. یعنی الان هم هر کسی رسیده یه مغازه‌ای زده یا یه بازار کسب و کاری برای خودش مشخصا برای خودش باز کرده، ولی اون اخلاق مداری رو که بتونه مشتری رو جذب کنه نداره، یا برعکس این موضوع، اخلاق داره اون دانش مورد نیاز نداره. اگر که قبل از این که همونطور که پروانه کسب صادر میشه یا هر چیز دیگه بتونن آقا یه کلاسای آموزشی یا به هر صورت مختصر و مفید بتونن آقا این دوتا رو کنار هم دیگه قرار بدن، شاید بازار کسب و کار خیلی بهتر بشه. نفعی که کاسبه بتونه مشتری خودش رو حفظ بکنه. من الان خودم به شخصه وقتی داخل یه مغازه برم، حتی اگر جنس 500 تومن یا 1000 تومن یا هر چقدر گرانتر باشه، وقتی میبینم ارزونتر از مغازه کناری بده ولی اخلاق نداشته باشه، حاضرم از اون که اخلاقش بهتره بخرم، چون من دارم در قبال اون جنسی که دریافت میکنم، حالا هر چقدر مقدارش که گرانترم هست، ولی اینکه اون احترام دو جانبه حفظ بشه خیلی بیشتر ارزش داره. یکی این موضوعه. یکی موضوع دیگه اینه که همه عرضم به حضور شما، هر کسی میره سلام فقط میخواد کاسبی بکنه، در صورتی که خیلی جای دیگه میتونه به جایی که خود شخصا با مردم در ارتباط باشه، میتونه آقا یه تولید کننده باشه، چند تا کنار این تولید کننده بتونن عرضم به حضور شما نون ببرن سر سفرش. ولی متاسفانه همه اومدن این دستا رو دارن کوتاه میکنن، میخواد خودش مستقیما توزیع عرضه رو خودش داشته باشه، در صورتی که شاید اون مستقیم با این کاری که داره انجام میده داره یه ضربه بزرگ میزنه با چندین خانواده. سپاسگزارم از شما.
بسیار سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم که در این لحظات شبانگاهی تماس تلفنی رو انتخاب کردین از طریق 22652525. مثل این شنونده عزیزی که با ما همراه بودن و نظرشون رو برای ما گفتن، اینکه شخصا با مردم در ارتباط باشن و توزیع و عرضه توسط خود اون فروشنده صورت بگیره. فایل صدای شما رو که میشنیدیم، آقای مهندس داوودی گفتن اتفاقا بخشی از آن چیزی که این شنونده عزیزمون بهش اشاره کرد رو آماده کرده بودن که در ادامه بهش بپردازن. شاید خود کلام شما مدخل خوبی باشه که ورود پیدا بکنیم. با شما باشیم آقای داوودی
عزیزم. من با توجه به اون صحبت که موضوع برنامه‌مون هست و بحث ارتباط با مشتریه، یکی از چیزایی که اتفاقا چند مدتی از خیلی دارم بهش فکر میکنم اینه که به واسطه اینکه ما تو جامعه امروزی، چون من بحث‌های توسعه فردی و نوا رشد فردی رو خیلی مؤثر میدونم توی رشد کسب و کار، چون همه ما رو یک ربات که نیستیم، کسب و کار روی اشخاص داره در واقع رشد
صورت میگیره.
پس در نتیجه هر چقدر من افول پیدا کنم تو اخلاقیات که دوستمونم اشاره کردن، افول پیدا کنم تو مهارت‌های فردی که متأسفانه خیلی جاهایی نمیبینیم، طبیعتاً کسب و کارم افول پیدا میکنه و میشه موضوعی که در مورد صحبت کردیم، نگاه موقت و بی‌ثباتی در شغل‌ها و بچه
ابتدای کلاممون گفتیم.
بله بله. حالا نکته اینجاست که ایشون فرمودن اخلاق کاسب خیلی مهمه. من میخوام همین عرض کنم، یکی از به نظر من چالشایی که ما الان داریم و سندرومی که الان تو هممون گرفتار شدیم اینه که بحث عدم تمرکزه. هممون مخصوصا شهرنشین ها اینو داریم، هر لحظه یک پیامی داره میاد، دقتمون به شبکه های اجتماعی. و این چرا این موضوع رو میگم؟ از این منظر که چون اخلاق فروشنده برای من خیلی مهمه، فروشنده کاسب، یکی که پشت دخل نشسته بخوام عامیانش رو بگیم، اگه دقت بکنی خیلی از مواقع که ما میریم وارد مغازه میشیم حواسشون به یک چیز دیگه است، خیلی دیگه مثل قدیم شیش دنگشون برای مشتری به قول خودمون نیست،
و این دافعه ایجاد میکنه
و اون بحث زبان بدن مسائل دیگه همه میره توی در واقع اوت و خارج میشه از مون. و الان نگاه میکنیم یک جوانی نشسته پشت دخل، مشتری میاد بله بفرما، متوجه با یک لحنی، حالا از لحنش بگذریم اون هر حواسش به گوشیشه، خب مسلمه داره یک بازی میکنه، یه چتی میکنه یا هر کاری میکنه، خب مسلما اون شیشتونگه نیست. و تقریبا آمار نشون میده بین 60-80% رفتار فروشنده رو در معرض میکنن، رفتار میدانیشون ما آمار گرفتیم، بین 60-80% رفته به سمت کارهای خودش.
خب خیلی ازش خیلی دربارش نگه، میخوام یه بخش کامل بهش بپردازیم و اصلا درباره نبایدهایی که باید اون فروشنده مد نظر داشته باشه موارد رو بگیم این موارد، این کارها، این رفتارها، این بیانها، این کلامها، ولو اینکه آموزش داده میشه و کارگاه‌های آنچنانی برگزار میشه که دنبال مشتری راه بیافتیم. خود من که ایجاد دافع میکنم، اینم در کنار اون شیر بدون لاکتوز دنبالم رو افتادم، میگم ما یه صحبتی شاید بخوایم بکنیم، یه مقدار فاصله. نمیدونم اینا رو کی آموزش میده، فکر میکننم چقدرم مثلا زیباست و چقدرم مثلا باعث جلب مشتری میشه. یه بخشی درباره نبایدها حتما بپردازیم توی ساعت دوم برنامه. آقای مهندس سمساری، یه بخشی از صحبت این دوست عزیزمون که با ما همراه بودن بحث این بود که تولید کننده خودش با فروشگاه به صورت مستقیم، یعنی پخش کننده، این وسط حذف بشه، تولید، پخش و مارکت یا بازار رو داشته باشیم، ولی این بخش نشر و توزیع رو میگفتن حذف بشه. اصلا روال هست، مرسوم هست، و توی چه کارهایی، چه فعالیتهایی مرسوم هست اگر هست؟
در ارتباط با توزیع کالا، اصطلاحاً از درب کارخانه یا بله، از طریق نمایندگان رسمی، در حوزه کفوش هم اتفاق افتاده. بله،
ما چقدر خوب که از فعالیت خودتون مثال میارین.
بله، حتما میخوام اینطور باشه. خیلی جالبه. البته ما این کار رو با این مدل هنوز انجام ندادیم، به جهت این که میگم ما اون مثلثی که در ابتدای عرایزم خدمتتون اعلام کردم،
بله،
باور بفهمید که روی دو ضلع آموزش مشتری و آموزش فروشگاه خیلی امروز ما داریم بیشتر انرژی میذاریم، ولی هستن کمپانی ها و اتفاقا کمپانی هایی که در حوزه کسب و کار ما به عنوان پیشگام این صنعت شناخته میشن و در همین لحظه فروشگاه‌هایی رو تحت اسامی خاص،
بله،
که یک اسم به نوعی میشه که حالا به جهت اینکه اسم برند رو نمیشه برد و اسم نشانه تجاریش رو نمیشه برد، ولی الان این اتفاق افتاده و یکی دو مجموعه بسیار قدرتمند دارن این کارو میکنن، ولی یک سری موانع و یک سری مشکلاتی رو داره که من در نگاه بازاریابی و فروش شاید برام این مدل جذاب نباشه.
آها.
اما دارم میبینم که این اتفاق افتاده و در حال حاضر در سطح کشور ما شرکتی رو داریم که 200 فروشگاه داره، فروشگاه فقط با محصول خودش، با اسم
نام تجاری خودش و داره در حوزه کفپوش و پارکت فعالیت میکنه و موفق هم هست. یک تولید کننده بسیار بسیار معتبره، تولید کننده بسیار به نامیه و همونجور که عرض کردم به عنوان پیشگام این صنعت هم شناخته میشه. اما همچنان اعلام میکنم که شاید این بازار با این شکل در هیچ جای دنیا اینقدر همگیر نشده باشه، یعنی من در بازار در بازار بین المللی هم ندیدم که کمپانی های خیلی به نام جهانی هم امروز دارن این کار رو انجام میدن، ولی انجام دادنش اتفاقیه که افتاده. شاید حالا یه مقدار باید بهش حداقل دهه بذاریم و یک ده سال زمان بگذره ببینیم که
این پخش حذف بشه.
نه اصلا ببینیم این کار جذابیت داره
جواب میده
یا نه. جواب میده یا نه. چون بالاخره کمپانی های پیشگام یک سرمایه کلانی دارن تو بعضی از مدل های تجاریشون، اصطلاحا با نگاه تجاری یر به یر هم یک کاری رو انجام میدن چون روی اون افزایش برندینگ و نام تجاریشون تأثیر میذارن. آره شاید اصلا در نگاه کسب و کار سود نکنه ولی با نگاه برندینگ براش مهم باشه.
دراز مدت رو نگاه میکنن. بسیار خوب، من یه بار دیگه سوالی رو که در نظر گرفتیم و دعوت میکنم شنونده های عزیز تعامل داشته باشن رو مطرح بکنم. چه رفتارهایی و مواردی بوده که باعث رنجش و عدم اعتمادتون شده در زمان و هنگام خرید یا بعد از خرید اون کالا، محصول یا حتی خدمات و سرویس دهی که بوده، اون چیزایی که ناراحتتون کرده؟ 30,000, 36,000, 37,000 و اگر خودتون فروشنده هستین به عنوان مدیر و صاحب کار فعالیت و فروشتون بگین که برای ارتباط با مشتریانتون چه قلقی دارین، چه میکنین، چه رفتارهایی رو انجام میدین. موافق باشین رو مهمان گرامی و شنونده های عزیز گزارش خانم علاقمند ارسال شده، بشنویم که این بار سراغ چه کسب و کاری رفتن و گزارششون چگونه است. بشنویم.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که بهتون گفتم اومدم به جایی که باید بیام. اینجا یک شرکتیه که تمام افرادی که اینجا هستن شبکارن، ماشین‌های راهسازی که کارشون کلن توی شب روز شما نمیبینید. رسیدیم دم دفترشون. سلام آقای آقایی.
سلام
خوبی؟ شما هستی؟ شبتون بخیر. مرسی. بفرمایید. خب چطوری شما؟ بفرمایید اینجا اگر امکانش هست اینجا لطف میکنه اینجا بشینی. مرسی. خسته اینو. خب شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خوش آمدید.
میثم ملاقی.
بله.
چند سالتونه؟
من 38 سال.
38. من یه اطلاعاتی در مورد شما گرفتم که شما از قدیمی های حوزه راهسازی هست.
بله، من پدرم البته 50 سال سابقه فعالیت تو این صنف داره، خودم هم از سن 18 سالگی دارم این کارو میکنم و تقریبا الان 20 ساله که دارم این کارو انجام.
اولین باری که پشت کامیون نشستی چی شد که پشت کامیون نشستی شروع کردی شب کار کردن؟ از ساعت چند میرین؟ 8 شب تا 5؟
ما برای اینکه ماشین رو روشن بکنی، یعنی بعد از خونت 8 بزنی بیرون که 9:30 ماشین تو روشن کنی و برا بیفتی به سمت سر. اولین شبی که من پشت کامیون نشستم راست شده خواهیم، یکی از ماشینای پدرم رانندش فرار کرده بود. یعنی
چرا
نمیدونم، شب سر کار نیومده بود، منم گواهی نامه نداشتم. اولین باری که نشستم پشت کامیون اون شب بوده.
خرابکاری نکردی؟
نه. خب این یه تالت.
چند سالتون بود؟
فکر کنم 16 سالم بود. آره فکر
کار چی بود؟ خدا به فریاد حسابکار بریزه.
نه خب کار خاصی انجام ندادم، فقط کامیونو از توی خیابون بردم گذاشتم توی پارکینگ. یعنی یه مسافت یه ساعته رو رانندگی کردم.
نه شب... موقعی که شب کار
کردم بود. اون موقعی که شب کار کردم تو سن 23 سالگی یه کامیون جدید پدرم خریده بود، میخواستم باش کار بکنم، پایی که هم تازه گرفته بودم. اون موقع شروع کردم به کار کردن و یه
پروژه بود؟
یه پروژه امام علی رو انجام میدیم فکر میکنم. بله خوب. امام علی ها سر افتخاری انجام میدادیم تا اتوبان بابایی. خوب. اونجا یه کامیون پدرم جدید خریده بود و من پشت اون کامیون نشستم دو سال با اون کامیون کار کردم و دیگه متأسفانه
خاطرات اون شب رو بگی.
خوب بود، شب اول خیلی باحال بود چون این ماشینه رو خیلی دوست داشتیم، به اون خوش میگذشت دیگه، ولی بعدش دیگه تکراری شد. بعدش این موضوع تکراری شد و خسته کننده، این که مثلا شباشو توی هیچ مهمونی نمیتونیم بریم، با خانوادت نمیتونی رفت آمد داشته باشی به خاطر اینکه شبا شما سر کاریم و صبحش تا ساعت 2-3 ظهر خوابی به کارهای اداریت قطعا نمیرسی. خیلی کارهای مشکلیه، یعنی اینکه شب کاری توی صنف خاکبرداری یا راهسازی یا ماشین‌آلات خیلی سخت‌تر از شب کاری توی شغلای دیگه است.
بدترین اتفاقی که میفته توی شب برای شما چیه؟ شما کامیوندارایی که توی حوزه راهسازی فعالیت،
پنچری خرابی ماشین‌آلات، این یکی از بدترین چیزاست که
خواهیم که درست میشه.
آره. نه خب این باعث مثلا خرابی توی جاده خب خیلی مشکل سازه، یا اینکه تصادفاتی که توی جاده می‌بینیم تأثیرات خیلی وحشتناکی تو روحیه آدم داره دیگه.
مثلا زندگی آدمای شبکار با روزکار خیلی فرق داره، هم که الان گفتین طرف مهمونی دعوت یا اصلا خیلی چی خواب شب نمیشه، هم که خانواده دوری فکر کنم بدتره موضوع
100%. ببین شما دکترها هم توی شب شیفت شب دارن، پلیسا دارن، نیروی انتظامی داره، همه اینها بالاخره با خانوادهشون در ارتباط نیستن. مون تو مرتبه اونها هفتگیه، یعنی مثلا یه هفته شبن یه هفته روزن، هم تایماشون تایم خیلی تکراری نیست. ولی توی بحث ماشین‌آلات راهسازی این موضوع تکرار میشه. یعنی شما الان از سال 82 فکر میکنم تهران روز کامیون ممنوع شد، فکر میکنم 82 بوده، از سال 82 تا الان 22 سال گذشته، 20 سال فکر میکنم گذشته. تو این 20 ساله یه روند خاصی وجود داشته برای رانندگان شب کامیونای کمپرسی، هر شب توی تهران خاکبرداری کردن و رفتن یا تخلیه آبلی یا تخلیه های مجاز دیگه، یا ماسه کشی کردن، یا هر بار توناژ آوردن، یا هر چیزی رو توی شب انجام دادن. فقط یه کامینه مخصوص مثلا حمل سوخته که توی روز شما میبینید تردد دارن، وگرنه کامینه با ظرفیت بالای 15 تن غیر مجازن و این موضوع تکراری شده و چندین ساله که داره انجام میشه.
این خوابه رو چیکار میکنی؟ هیچی خواب شب نمیشه.
هیچ چیزی خواب شب نمیشه. و اینکه شما بزرگ شدن بچه‌تون رو نمیبینین تو روز به خاطر اینکه خوابین، به کارهای اداره نمیرسی، به زن و بچت نمیرسی، به خانواده‌ات نمیرسی. خیلی مشکله.
شده تا حالا قشنگ‌ترین اتفاق زندگی رو به خاطر این شبکاری از دست بدی؟
آره، من یه عروسی دعوت دادم توی اصفهان، عروسی دخترم یه خانومم بود. خیلی مهمونی خوبی بود، عروسی خیلی جالبی بود. وسط عروسی یهو زنگ زدن که یکی از ماشینام توی یه گودی توی یه جای خیلی خطرناکی خراب شده و من مجبور شدم وسط عروسی همون لحظه راه بیفتم به سمت تهران، یعنی ظرف مدت 4 ساعت و نیم برسم تهران، جرثقیل بگیرم، ماشیناتمو جابجا بکنم. این یکی از ساده‌ترین خاطراتی بود که همین الان یهو لحظه‌ای به ذهنم رسید. این
اتفاق خشمون نشده از کارتون؟
نه خیلی خوشحالم بودش.
واقعا؟
آره.
واقعا شبکاری اصلا مثلا الان به من بگن علاقه من بیا شبکارشو 5 برابر روزکاری به تو حقوق میدم، مثلا اگه شرایط من حتی مثلا من مادر، اگه مادرم نبودم این کار انتخاب، حتی اگه جنستم آقا هم بود.
درسته. خب بالاخره اون شبکاری ها هم یه لذت های خاص خودش.
چه لذت؟
همین خلوت بودن خیابون، خلوت بودن، خنک بودن، و اینکه شما تو شب خیلی راحت تر میشه رانندگی کرد، بقیه مردم خوابن، شما راحت به توی کوچه میتونی بری.
آخه بعضی موقع آدمو غم میگیره، همه خوابن، همه دارن استراحت میکنن، من دارم کار میکنم.
نه خب تو زندگی اگه از چیزی لذت نبری همیشه میشه ازش بابت همچی غم خورد دیگه، ولی وقتی ازش لذت ببری دیگه غم خوردنی وجود نداره توش.
همه کامیون داره این شما
خیر. توی صنف ما یه سری خدا رو شکر الان فعالیت یه سری از بچه‌ای که تو رده سنی منن زیاد شده که همشون تحصیل کردن، و اینکه دیگه اون آدمای قدیمی که همه فکر می‌کردن سیبیلوه وحشتناکه با یه دستمالی از دیگه اونا وجود نه. خیلی کم، خیلی کم، چون تو همه صنفا هستن ولی خیلی کم شده. همه جوانای خوش تیپ تحصیل کرده
اسپورت مثل شما
کاتونی، آره کاتونی پوشه خوبه، همشون اینطوری شده.
اگه به دنیا بیای بازم میای شبکاری و کامیونداری و راهسازی و اینا، یا نه امیری یه شغل دیگه؟
خیر دیگه تو این کار نمیام.
بعد دوست داشتی چی کاره بشی؟
ساختمونساز میشدم و قطعا رشته عمران میخوندم.
و شبکاری هم نمیومدی؟ وای نمیستدی؟
نه.
الان که من شما داریم حرف میزنیم خیلی ها سر کارن، شاید همون کامیونداری که همکار شما هم هست پیچ رادیوش بازه و داره گفتگوی من شما رو میشنوه، چی دوست داری بهش بگید؟
خسته نباشید، خوب باشید، سالم باشید،
شالا که تنتون سالم باشه، هیچ وقت اتفاقات بد نیفته براتون.
متشکرم.
و اینکه از خوشی‌های زندگیمون بهترین استفاده رو بکنید، چون یک زمان امکان داره یک شرایطی پیش بیاد که زمان کافی یا وقت کافی برای استفاده از اون لحظات قشنگ رو نداشته باشیم. خیلی ممنونم ازت.
خیلی ممنون از شما، مرسی که وقت
گذاشتید. ممنونم، درود بر شما. پروژه کجاست شب؟
خیابون دولت محسنیه.
انشالله که تن تو سالم باشی.
متشکرم.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز. انشالله که هر جایی که هستی، تو هر صنفی که الان شب دارید کار میکنید، تنتون سالم باشه، این لبتون هم خندون باشه، از همه مهمتر این جیبه هم اینقدر پرپول باشه که سنگین باشه، از سنگینی شگه نتونید را برید. درود بر شما، اینجا شب آفتابیه.
سپاسگزارم از خانم علاقمند و شما شنونده های عزیز که این بخش گزارشی رو هم شنیدید و با ما همراه بودین. بخش شبنما در قالب گزارش به سراغ مشاغلی میرن که فعالن به صورت شبانه و از فراز و نشیب های شغلی اونها میگیم. این بار کامیونداران راهساز و حوزه حمل و نقل موضوعی بود که انتخاب شده بود و اون جذابیت